بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 33 درس خارج فقه المسجد، آیت الله علی محمدی خراسانی، تاریخ 11/10/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که بخش اول از مباحث فقه المسجد تا اینجا تمام شد و راجع به تحقق مسجدیت بحث کردیم که در چه مکانهایی مسجد محقق میشه، در چه مکانهایی نمیشه. در جاهایی هم که یتحقق و با چه شرایطی محقق میشه، با چه شرایطی نمیشه، اینها بحث شد. بالاخره بعد از حدوث و تحقق هم در قضیه بقاء مسجد بر مسجدیت معلوم شد که اصل بر بقاء هست تا زمانی که قابل انتفاع باشه در جهت مقصوده، ولی اینجور نیست که استثناء بردار نباشه و عقلا محال باشه مسجد از مسجد بودن خارج بشه. نخیر، این یک قاعده شرعی است یا عقلایی است، هرچه هست اعتباریه. قهرن استثناء بردارم هست، فلذا مواردی هم بحث شد که مسجد ممکنه از مسجد بودن خارج بشه. 10 مورد بود که ملاحظه شد. 8 مورد رو ما قبول کردیم، در 2 موردم احتیاط کردیم به بیانی که گذشت. حالا بخش دوم از مباحث فقه المسجد راجع به اجزاء مسجد و توابع مسجد و احیانا اموال مسجد که شاید اونا را هم تو همین بخش بحث کردیم. در این بخش بیشتر بحث ما موضوعیه تا حکمی، چه چیزهایی جزء مسجدن که بعدن احکام برشون بار بشه، چه چیزهایی از توابع مسجد شمرده میشن و چه چیزهایی از اموال مسجد شمرده میشه. اما بحث اجزاء المسجد یا به تعبیری ساختمان مسجد، اولین جزء و مهمترین جزء و رکن رکین مسجد که اگه نباشه دیگه مسجد نیست، ارض المسجد، زمین مسجد. میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، این نه آیه است نه روایت، تعبیری سالا به ذهن آمده، تعبیر قشنگیه. اصل المسجد ارض المسجد یا ارض المسجد اصله، این اصالت که میگیم هم به لحاظ تاریخیه که حالا در قدیم ترین مسجد عالم مسجد الحرام اینجوری بوده دیگه، روز اول عرض اونجا وقف مسجد شد، حضرت ابراهیم یک علاماتی گذاشتن و الا نه جدران و دیواری بود و نه سقفی و نه بنایی، حتی کعبه تا نزدیک به ظهور اسلام یه چهار دیواری بود، سقفی نداشت. مسجد النبی هم که دومین مسجد حالا حساب کنی بعد از مسجد الحرام، اونم اوائل امر فقط زمین مسجد بود، بعد کم کم دیوار هم کشیدن در یک محدوده ای، ولی تا مدت ها اصلا سقفی نبود. حالا کاری نداریم. پس به حسب تاریخی هم اصل المسجد ارض المسجد. بله؟ مال بیته، مال کعبه است، نه مال مسجد الحرام. مسجد الحرام بنا نداشت. حضور شما عرض کنم که اونم داخل مسجده. از نظر شرعی حالا تاریخیش که روشنه، و باز از نظر خود متفاهم هم در اذهان غالبا اینجوری بوده، واقفین زمینی را وقف مسجد می کردن، کلنگشو می زدن، بعد اونجا حالا البته بنایی هم ایجاد می شود. لذا اصل المسجد ارضها که حالا میگیم اگر ارض نباشد مسجدیت هم نیست، این رکن رکینه، جزء رکنیه. گرچه مساجدی که امروز مشاهده میشه شاید همه اونها بدون استثناء متشکل از زمین و بناست، ساختمان داره، دیوار داره، سقف داره، همه اینها هست، ولی اینها هیچ کدوم در مسجد بودن دخالتی نداره. حالا ادامه روشن میشه. به طور کلی وقف یک مکان به سه صورت قابل تحقق. یک صورت همینه که عرض شود که عرض مکان وقف بشه، زمین تنها. این قطعا برای هر جهت وقفی ینتفع بها قابل انتفاع، برای مسجد بودنم ینتفع بها، وقفشم بلا شک درست با شرایط خودش. گاهی وقف بناس بدون عرض، کسی ساختمانی رو ساخته، این خود ساختمان را که از دیوارها و سقف متشکله، این رو وقف بکند دون عرض این بنا و ساختمان، خب این وقف درسته. برای مسجدیت نه، چون در جهت مسجد که عبادت کردن است اینها اصلا قابل استفاده نیست. کسی که در دیوار نماز نمیخونه که، دیوار قابل این جهت نیست، سقفم همچنین. حالا ممکنه یه دیواری تاقی هم، تاقچه‌ای هم داشته باشه، طوری هم نیست، و ممکنه صاحب منزلی همین تاقچه را برای که از ثواب مسجد برخوردار بشه همین رو وقف مسجد بکنه، ولی این اصلا از بحث ما خارجه، او خودش میشه عرض. اون قسمتی که طاقه هست روش میشینه میسته، خود او میشه ارزل مسجد اون. ولی نفس دیوار صاف بالا رفته، کسی که در دیوار که نماز نمیخونه، سقف هم همچنین. لذا این به درد مسجد نمیخوره، برای امور دیگر بستگی داره. در اون جهت وقفی قابل انتفاع باشه وقفش درسته، نباشه وقفش درست نیست، مگر اینکه صاحب الارض راضی باشد که از این بنا با زمینش، زمین مالک داره، با زمینش استفاده کنه، بحث دیگریه. ولی باز مسجد نمیشه، زمین ملک خودشه، بنا رو وقف کرده، اون زمین دیگه مسجد به حساب نمیاد، اون مکانم مسجد نیست. به هر حال گاهی هم وقف مجموع هست که چه بسا غالب متعارف الان اینجوریه، مجموع بنا و ساختمان و ارض، این چهار دیواری خلاصه این مجموعه که متشکل از حالا بگیم که سور داره به قول منطقی ها، دیوار، چهار دیواری، اون چه تو این محدوده باشه رو وقف کرده، اینم وقفش درسته. حالا قرص ارض المسجد اصل المسجد، ولذا این که روشنه چون ینتفع در جهت مسجدیت قطعا وقفش درست. حالا خیلی جاها ممکنه مجموع بنا و ارض را وقف مسجد بکنن، دیوارم میشه مسجد که حالا میگیم اونا اجزاء بعدیه. خیلی جا ممکنه اصلا نه سقفی باشه نه دیواری باشد، خود ارض وقف مسجد شده. یه جوری هم علامت گذاری کردن که مردم بدونن اینجا مسجده، بیان اینجا مثلا سر را در سفر نماز بخون. خب پس اصل المسجد شد ارض المسجد، ولذا اگر چنانچه سقف خراب بشه، دیوار خراب بشه، ارض بمانه، قبلا گفتیم ما دامی که یمکن ان یصلا فی، تو این مکان بشه نماز خون، او یرجا او دهو، که حالا این تا امکانش باشد اینجا مسجده، ولو خربت، خراب شدن مانه. اینا رو شاهد میاریم که اصل المسجد ارض المسجد، گمانم این دیگه اصلا جای معطلی نداره، مسئله روشن. حالا احیانا تو روایات گفته بنا مسجدن، من بنا مسجدن کذا، اینا رو جای خودش بیان کردیم که بنا به چه معناست، به معنای وسیع کلمه، اتخاذ المکان مسجدن، لازم نیست حتما یه سقفی هم باشد، یه دیواری هم باشه. حالا تنها بحثی که در باب ارض المسجد هست اینه که آیا اینجا رو که وقف کردیم مسجد باشه، من تخوم الارض الى انان سما، دیگه همینجور مثلا یه متر خاکم برداریم بازم اون پایین تر مسجده، بریم پایین بریم پایین همجور تا هزاران مترم مستقیم بریم پایین، بگیم تمام اینها مسجده و احکام مسجد رو داره، از این طرفم تا اوج آسمان مثلا بگیم که تمام این فضا مسجده، کسی حق نداره بیاد تو این فضا به حالت جنابت مثلا قرار بگیره، چیه قصه؟ این بحث در باب قبله بحث جدیست. قبله چجوریه مثلا؟ خب مشهور نظرشون این است که قبله همون محدوده خود کعبه است، حالا یه خورده بالاتر پایین تر، حتی کوه ابو قبیس رو که قبلا بوده ارتفاع داشته گیر می دادن. الان اون ساختمون های 500 طبقه مثلا مشکل داره، کعبه پایینه، چجوری از اونجا نماز بخونن؟ اونجا ما بحث کردیم در کتاب الصلاة در بحث قبله، دلیلم داشتیم، روایت داشتیم که قبله من تخوم الارض الى انان سما، کسایی که زیر زمین هستن 6000 متر رفته دل زمین حفاری داره میکنه، همونجا میخواد نماز هم بخونه. خب چجوری بخونه؟ مثلا دراز بکشه به طرف بالا مثلا، یا اونی که از بالاست دمر بخوابه که به طرف زمین بشه؟ خیر، سمت قبله، جهت قبله براشون ملاکه، لذا قبله وضعش اینه. اما در مسجد چطور؟ آیا مسجد هم بگیم این زمین که مسجد شد که هرچی بکنید برید پایین بازم مسجده، از طرف بالا هم فضا همچنان هرچی برید بالا مسجده؟ حالا بالاش خیلی چیز نیست، مبتلا به نیست، ولی من تخوم الارزش زمین مسجد مبتلا به. چیه قصه؟ اینجا ما هیچ دلیل خاصی نداریم، هیچ نسی روا عرفی باید حساب بکنیم. از نظر عرف هم از طرف فضا به سمت بالاتر، هم از طرف زیر زمین هرچه پایین بریم، متفاهم عرفی ملاکه. که حالا مثلا فرض بگیرید امروزه مثلا برج میخوان بسازن، 5 طبقه میرن زیر زمین دیگه، بیشتر از او که نمیرن پایین. فلذا در شهرها الان مترو میزنن، از مالکین هم اجازه نمیگیرن، هیچکی هم ایراد نگرفته، اجازه نمیخواد. در اموال شخصی ملاک چیه؟ شما که مالک این زمین هستید، یعنی تا 1000 مترم بره پای ملک شماست؟ نه، نه ملک شماست، نه کسی لازمه از شما اجازه بگیره. مترو هم میزنن، قطار زیرزمینی هم را میاندازن، استفاده های دیگه هم میکنن به تناسب. فلذا اینجا رو باید عرفی حساب کرد، تا اون مقداری که عرف میگه سرداب مثلا برن پایین، 20 مترم برن پایین، اونجا رو هم آماده بکنن برای مسجد، تا اون مقداری که عرف میگه اینجا مسجد هست، زمین مسجد هست زمین، از اونجا بیشتر شد دیگه ارض المسجد به حساب نمیاد، چون اونجا رو شما بکنیدن به مسجد آسیبی نمیرسه. لذا ملاک عرفه. از جهت فوقم باز در انبار املاک شخصی همین دوره، تا جایی که این فضای بالای سر من به من نور بده، مانع از استفاده من نباشه. مثلا کسی بیاد در 20 متری بالای ساختمان انسان فرضاً اونجا قرار بگیره، اونجا عرف میگه که این در فضای ملک من قرار گرفته. لذا خلاصه یک کلمه، باید عرفی حساب بکنیم. از نظر عرفی داخل مسجد تا سقف مسجد فضای مسجد حساب میشه، فضای من. از پشت بام که گذشت دیگه کسی روی پشت بام نباشه، تو آسمان باشه دیگه. فضا چی؟ خب همینطوره دیگه. حالا اونا موارد خاصه، کلن بحث اشراف که مشرف بر ملکی کسی باشه یه بحثه، ممکنه بگیم از نظر قانونی مشکل داره. بحث این که کسی بیا در ملک شما قرار بگیره، رو زمین باشه حتما غصب اجازه میخواد، عمق زمین باشه تا یه محدوده ای، عرفم میگه آقا این ملکی ایشون هست، شما وارد ملک او شدید، تا یه محدوده ای، از اون محدود بیشتر رو عرف دیگه ملک حساب نمی کنه. فضای بالا سرم همینجوره. خلاصه در غیر قبله، در سایر موارد ملاک نظر عرفه، فهم عرفیه. عرفم ممکنه به حسب امکنه و موارد نظرش متفاوت باشه. حالا یه جایی ممکنه مثلا تا 50 متر رو جزء فضای ملک حساب بکنه، یه جایی ممکنه بیشتر از این هم حساب بشه. کیفکان ملاک در این جهت عرفه، و ارض المسجد هم به نظر عرف حساب میشه، چه از نظر زیر زمین رفتن پایین رفتن، چه از نظر ارتفاع و بالا رفتن. فضای مسجد ملاک. وقتی ما نظر عرف رو داریم، نه، اگر شک کردیم، عرفم شک کرد، نوبت به اصلم میرسه. تا فهم عرفی باشد دیگه ما همین رو، چون این فهم عرفی برای ما حجت در موضوعات. اگر نشد جای شک کردیم که حتما هم پیش میاد، مصادیقی هم پیش میاد که شک میکنیم، اونجا جای اصله. حالا دیگه شک کردیم، اگر مثلا از نظر ببینید فرق میکنه، یه وقت شما از پایین شروع میکنید به کندن، میایید بالا، شک میکنید که مثلا به زمین مسجد رسیدید یا نه، اصل عدم جاری میشه. یه وقت از این وره به حسب موارد متفاوته. فعلا ما رو پرد نکنید به بحثای دیگه. بنابراین اولین جزء مسجد به جزء اساسی شد ارزول مسجد، مقدارش هم به حسب عرف ملاکه، با این اشاره که توضیحاتی که دادیم بگذاریم. بله، حالا خوب شد اینو گفتید، میخواستم بگم قفلت کردم. در اون جا هم همون پشت بام طبقه اول میشه عرض مسجد برای طبقه دوم، اونم عرضش هم عرض که میگیم نه فقط حتما این خاک باشه، روی زمین باشه. شما تو طبقه بیستم هم که مسجد بسازید، عرض مسجد همون کف اون طبقه خواهد شد. حالا دیگه چی دیگه؟ اگر به هر دلیل، ما حق نداریم بدون دلیل خرابش بکنیم، تخریب مسجد جد برای توسعه باشد فرق میکنه، خود به خود خراب بشه هیچی دیگه، تمام شد رفت، تمام میشه دیگه. بلدی خراب شده لایونده، همون بلاکی که داشت. لذا در طبقات بالا هم باز عرض المسجد همون پشت بام طبقه پایین حساب میشه. وظیفه ای ندارن، به تمام شد دیگه. خب اون طبقه تمام شد دیگه، اون فضاست، طبقه همون سنگ و چوب و تشکیلات بود. هیچی دیگه، صد تا طبقه هم بسازه دیگه مسجد نمیشه، اون تمام شد رفت، خراب شد. حضور شما عرض، این جزء اول. جزء دوم از اجزاء مسجد عبارت است از جدران، دیوارها. جز شدن دیوار بسته به قصد و نیت سازنده این دیواره. یه وقت این است که ساختمان رو ساخته، میگه این مجموعه مسجد باشه، خب معلومه این متفاهم عرفی داره، مجموعه دیوار رو هم میگیره. یه وقت نه، زمین رو وقف کرده، زمین خالی مسجد شده، بعد میخواد این رو ساختمان هم بسازه، بستگی داره. میتونه این دیوارها رو به قصد مسجدیت بسازه، میشه مسجد، جزء مسجد. میتونه بدون قصد بسازه، بعد اجراء صیغه بکنه، میشه جزء مسجد. اگه هیچ کدوم نباشه، هیچی دیگه، دیوار مسجد نخواهد شد. ولی دیواریست دور مسجد کشیده شده، ولی خود دیوار مسجد. پس بنابراین به نیت و غرض و الوقوف حسب ما یوقفها، همون قانون اینجا هم پیاده میشه. خب حالا دیوار مسجد خودش باز دو بخش داره، بخش داخلی، بخش خارجی. این نیت کرد دیوار هم مسجد باشه، چجور نیت کرده؟ اگر نیت کرده بخش داخلی جزء مسجد باشه، بخش بیرون جزء مسجد نخواهد بود حسب ما یوقفا. اگر نیت کردن کل این دیوار داخل و ظاهر، باطن و ظاهر مسجد باشه، کلش مسجد میشه. من ای که ندارد از این که نام جزء مسجد باشن، خصوص که مسجدهای امروزی از زمان خود معصومین مساجد نوعا ساختمان بوده دیگه، اطلاق می شده بر مجموع. فلذا بسته به نیت واقف، نیت بکنه دیوارم میشه مسجد، نکنه نمیشه. البته نظر حکمی فرق دارن، الان مورد بحث ما نیست. داخل مسجد، دیوار داخل اگر جزء مسجد شد حتما حکم مسجدم داره، تنجیزش حرامه، تطهیرش واجبه، احکام. بیرون دیوار ولو جزء مسجد باشد آقایون توش احتیاط میکنن، میگن نخه این تطهیرش واجب نیست، مگر جایی که حد که حرمت مسجد باشد که قضیه فعلا راجع به حکمش کاری نداریم. راجع به اصل این که جزء دوم مسجد خصوص در مساجد معمولی و متعارف جدا جدران و دیوار مسجده، ولذا کسی حق نداره به دیوار مسجد تعرض بکنه، تخریب بکنه، نجس بکنه. اما حالا داخلش یه حساب داره، خارجش یه حساب داره، وقف مسجد شده، کلش مسجده، از نظر احکام متفاوتن. وقف مسجد هم نشده هیچی، اصلا دیوار دیگه مسجد نیست، احکام مسجد هم باطنش وقف شده، ظاهرش نشده، بازم همون مقدار مسجده، بقیه که مسجد. حالا عکسش دیگه معمولا کسی مگر خیلی غیر عاقل باشد که بیرون دیوار رو مسجد بکنه درون رو مسجد نکنه، این که دیگه معقول نیست ولو فرضش. پس این هم راجع به دیوار که بستگی داره، به قصد مسجد و جزء مسجد باشه میشه مسجد، نباشه نمیشه، خارج. جزء نه توی دیوار نمیگم، بیرون دیوار و درون، بیرون خونه توش بحث دیگری هست، ما کاری به این نده. الان این قسمتی که ظاهر دیوار داخل هست، شما میخواد نجس بکنید توی دیوار رو که نمیخواد نجس بکنید، ظاهر بیرون و درون، پشت این دیوار، توی این دیوار که این ساختمون باشه، این منظور. دوباره حالا اون اجزای وسطی هم همین حکمو داره دیگه، اگر کلش مسجد شد جز شد، اجزای وسطی هم جز. حالا آیا باز اون وسطی ها، چون یه بحث باطن عرض مسجد تطهیرش لازمه یا لازم نیست، باطن دیوار هم همین بحث رو داره، باز بحث حکمی مطرح میشه. ما الان کاری به احکامش نداریم، فقط میخوایم اجزا رو بگیم و رد شیم. سومین جزئی که برای مسجد مطرح شده سقف مسجده. اون چه در مورد دیوار گفتیم الکلام الکلام، در مورد سقفم گفته میشه دیگه، بستگی دارد که این واقف سقف رو به چه نیتی بزنه. الان مشکلی نیست دیگه، به همون نیت مسجد بودنه، لذا سقف مسجدم جزء مسجد، طبعا احکام مسجد رو هم داره، تنجیسش حرامه، تطهیرش. اینم جزء سوم. جزء چهارمی که مطرح است به عنوان اجزای مسجد، سطح المسجد به معنای عربی کلمه، زیدون الاسطح یعنی پشت بام، پشت بام مسجد اون چه حکمی داره؟ پشت بام مسجد هم بحثی نداره. باز حضور شما عرض کنم که هم علمای اهل سنت هر چهار مذهب اتفاق کلمه دارن، هم امامیه به جز شهید اول در دروس که حالا میگیم، همه متفقن بر این که سطح المسجد هم جز اون من المسجد. لذا در باب اعتکاف فرمودن اگر کسی معتکفی از درون مسجد بره پشت بام مسجد، یا اصلا همونجا معتکف بشه، اعتکافش درسته چون از مسجد خارج نشده. پشت بام پشت بام مسجد جزء مسجده. شما عرفی هم که حساب بکنید همه اینا رو میگن مسجد دیگه، لذا فرق میکنه. بیرون البته عرض کردم باز به نیتش فرق داره، مهمه. اگر خودش قصده که این درونش سقفی که بالای سر ماست پشت بامش نباشه، نمیشه این سقفش. ولی اگر متفاهم این است که کل این رو مسجد، تعبیر قشنگی، حالا ما هی ریز میشیم، اصل تعبیر را آقای خویی رحمت الله علیه در این موسوعشون دارن، جلد 22 صفحه 450، فرمان که مما یحتوی علیه سور المسجد، چهار دیواری، سور دیوار، اون مجموعه ای که سور مسجد بر او شامل هست، محتوی اون هست، کلش مسجده دیگه. حالا سرداب باشه، نمیدونم، عرض شود که عرض باشه، دیوار باشه، سقف باشه، سطح باشه، همه اینا رو این تعبیر میگیره. سور، این چهار دیواری، همه رو لذا سطح و پشت بام هم این حکم رو، این رو به مناسبت در باب اعتکاف گفتن که معتکف میتونه اونجا بره، چون حق نداره از مسجد خارج بره، ولی پشت بام میتونه بره چون اونم مسجد. تنها کسی که شبهه کرده در این قضیه که پشت بام جزء مسجد باشه، شهید اول در دروس جلد یک صفحه 300، که ایشون هم در همون باب اعتکاف میگن که ولو سعد سطح المسجد، معتکف بره پشت بام، فکل خروج، مثل این است که عمدن بدون دلیل از مسجد خارج بشه. نه، حتی همچین جزمن هم نگفته کل خروج. و قیل لکن خیر، حالا همین اندازه رو به ایشون نسبت دادن که ایشون بخواد بگه سطح مسجد جزء مسجد نیست، ولی خب صاف نبود کلامشون، صریح نبود. فرضم صریح باشه درست نیست، به تعبیر صاحب جواهر قدس سره در جلد 17 جواهر صفحه 174 می‌فرمایند که و ما فی الدروس من تحقق الخروج عن المسجد به صعود علی السطح، کسی را پشت بام خارج شده، لعدم دخولی فی مسما، اینایی که تو حرفای شهید نبود دیگه، من نگاه کردم عبارت همون سعده کل خروج، حالا اینا رو دیگه پیازداغش زیاد کردن که ایشون اینجوری میخواد بگد که کسی رفت اون بالا از مسجد بودن فلان خارج میشه، لعدم دخول این سطح فی مسمل مسجد. خود جواهرم بعدش میامد واضح و ضعف، بطلانش آشکاره، گرچه اونم همچی حرفی نزد بنده خدا، گفت کل خروج. حالا بالاخره نظرشون هرچی باشه، کسی بگد که سطح جزء مسجد نیست، ما قبول نداریم، از نظر عرفی اینم جزء مسجد. باز حالا اونایی که ما دیدیم، مرحوم نراقی هم در مستند همچین با تردید رد شده، ایشون هم فرموده از قولان در مسئله دو قوله، الاول دروس به شهید نسبت داده که میگن این خارج، و ثانی للمنتهى علامه در منتهى المطلب، یکی از کتابای فقهیشون، که ایشون میگن این داخله، خودش هم میگه که وجهانو هر دو رو یه وجهی براش میاره، همچنین با تردید و توقف رد میشه، ولی سایرین به هیچ وجه توقف نکردن. عبارت مرحوم سیدم در عروه اینه، جلد سوم عروه صفحه 683 مسئله 20، رماد سطح المسجد و سردابو، که اون زیر زمین که میکنن، قدیم ترا سرداب داشتن، خونه هم داشتن، و مهرابو که مهراب بحث بعدیمون هست، همین امروز انشاءالله یکی شروع میکنیم اگر وقت باشه، همه اینها منه و من المسجد و جزء مسجدن، ما لم یعلم خروجها، اینی که ما گفتیم اگه میدونیم که واقف نیتش این نیست، دیوار رو مسجد قرار نداده، سقف رو مسجد قرار نداده، فقط زمین را، چون یادتونه که در مسئله سوم قبلا گفتیم تخصیص به حسب مکان بلا مانع، میتوند گوشه از زمین رو مسجد قرار بده، لذا اگر میدونیم که اینها رو وقف نکرده است، خب اینا مسجد نیستن، دیوار سقف، پشت بام، اینا اگر میدونیم که وقفه مسجد قرار داده، اینا میشن جزء مسجد و حکم مسجد رو دارن. و اگر شک کردیم، حالا اینش مهمه، شک کردیم که این دیوار اینم مسجد یا نه، خبرم نداریم واقف چه کار کرده، این سقف مسجد یا نه، اینو میخواستیم بعدن بگیم ولی حالا همینجا اشاره میکنیم. شک در جزئیت، یه بحثی قبلا داشتیم، شک در اصل مسجدیت زمین اونجا رو بحث کرد، اینجا شک در جزئیت. هازا جز اون حملا علل قاعده باید استصحاب جاری کنیم، استصحاب عدم جزئیت، عدم مسجد بودن این دیوار، عدم مسجد بودن این سقف، و قبلا یه زمانی نبوده. اما نه، هم آقای حکیم در مستمسک دارن، هم آقای سبزواری در محذب دارن، هم از کلام بقیه هم استفاده میشه، صاحب جواهر همه گفتن اینجا اصل بر مسجد بودنه که دیوارم جزء مسجد باشه، سقفم جزء. دلیلشون هم همین متفاهم عرفیه، عرف چه کار میکنه؟ جایی رو که وقف میکنه میگه اینجا رو وقف کردم، ظاهرش نیست که، یعنی کلش دیگه، نه اینکه فقط زمینش باشه. لذا از نظر عرشبت که بنای عرفی و عقلایی، این سقفم جزء وقفه، دیوار هم جزء وقفه، خود این میشه اماره، این بنای عرفی میشه اماره عرفیه دیگه، ما مطمئن هستیم بر این جهت. با وجود اماره دیگه جای اصل نیست، استصحاب دیگه جاری نمیشه چون اماره داره. لذا اگرم شک کردیم از اون بنای عرفی و عقلایی استفاده میکنیم. حضور شما عرض کنم که باز در این ارتباط هم من تعبیری از صاحب جواهر برای شما بخوانم. ایشون میفهمن که تمام اینها، دیوار رو میگن، سطح رو میگن، محراب رو میگن، فلان، تمام اینها ملحق به مسجده، جزء مسجده، مما هو مبنی علی دخول، بنای عرفیه، بنابر این است که اینا جزء مسجد باشن. ما لم یعلم الخروج، تا زمانی که یقین نداریم که این رو مسجد قرار نداده، بنا رو بر مسجد بودن میگذره، اصل این دیگه جای استصحاب هم نیست. عکسش هم داریم، بعضی چیزا مبنی علی الخروج، مثل وضو خانه مثلا جزء مسجد نیست، اینا رو بعدن میگیم نمونهاش، جزء توابع مسجد مبنی علی، اونجا باز اصل اولی همون بنای عرفی بر عدم مسجدیت، ما لم یعلم دخولها، عکس این. وقتی فهمیدیم که اینم، این صحنم، حیات مسجدم جزء مسجده، خب بنا رو بر مسجد، تا این ثابت نشده بنای عرفی بر اینست که حیات مسجد جزء مسجد نباشه، مثلا یه اصل کلیست که کاملا درسته. فلذا با وجود این اماره عرفیه و بنای عرفی دیگه جای هیچ اصلی نخواهد. اینم راجع به پشت بام مسجد و یه حرفایی که دنبالش زد. جزء پنجمی که حالا مطرح میشه به عنوان اجزاء مسجد، محراب مسجد. آیا محراب مسجد جزء مسجد حساب میشه یا نمیشه؟ خب حالا امروز در این فرصت کوتاهی که داریم، محراب رو به حسب لغت و اصطلاح بلکه بتونیم معنیشو مشخص بکنیم، محراب به چه معناست. گرچه معنی اصطلاحی روشنه، روشنه، احکامی هم که میگیم مال همین معنای اصطلاحیه، ولی خب دیگه به حسب رسمی که آقایون دارن اینجور جاها به لغت هم سرکشی میکنن و بعد تناسب لغت به اصطلاح رو هم لحاظ میکنن، ما هم طبعا میگیم ولی از نظر اصطلاحی روشن روشن. برای محراب همین کلمه که جمعش هم محاریب هست، معانی متعددی در کتاب‌های لغت ذکر شده، به اینها ما اشاره می‌کنیم، بعد فرصت شد معنای اصطلاحی و نسبت و اینکه منقول اصطلاحیه به مناسبت نقل به این معنا. اینم مثلا اقرب الموارد که از کتاب‌های معتبر لغت، ایشون در جلد 1 صفحه 176 که المحراب الغرفه، یکی از معانیشه غرفه، حجره، اتاق، محراب، فخرج علی قومه من المحراب، حضرت زکریا یا حضرت، فخرج علی قومه من المحراب، یعنی از اون غرفه و اتاقی که داشت، لازم هم نیست معبد باشه، به معنای صدر البیت هم گفته شده، اون صدر مجلس، هر اتاقی بالاخره صدری داره، ذیلی داره، دم در، بالای مجلس، اون بالای مجلس، صدر البیت. اکرم و مواضع البیت، شریفترین جای خانه که جای عظما و بزرگان و شرفاست که وارد میشن اونجا جاشون میدن، اکرم. اینا معان. صدر المجلس، حضور شما عرض کنم که این. بعد حالا به مناسبت حدیثی هم، اینم نکته اخلاقی روایت، حدیثی هم ایشون از انس ابن مالک خادم حضرت رسول نقل میکنن از پیغمبر که انهو صلوات الله علیه کان یکره المحاریب، یه جای خوندیم فورا نگیم که پیغمبر گفته محراب مثلا نباشه، مکروه باشه، یکره المحاریب ای لا یحب ان یجلس فی صدر المجلس و یرفع علی الناس، ترفی یعنی بالاتر از مردم، دوست داشت هر جا جا بود خلاصه همون جا بیشید. اینا یکی از معانیه. و همچنین گفتن محراب عبارت از الموضع الذی ینفرد فیه الملک، اون جایگاه خاص سلطان که اون بالا نشسته، خیلی ها با او فاصله دارن، با او هم محراب گفته میشه. فیتباعد عن الناس. همچنین محراب القصر، عرب به قصر هم محراب گفته میشه، تو اون آیه که جن یعملون برا سلیمان من محاریب و تماثیل، گفتن محاریب مراد قصرهاست، قصرهایی که می ساخت. و همچنین به قبله هم محراب گفته شده، چون نشان قبله است در مساجد، یکی از راه‌های تشخیص قبله همین محراب مسجد، محراب به یه معناش هم قبله است. همچنین محراب به معنای شدید الحرب، مبالغه در حرب، شجاع، محرابون یعنی شجاعون، رجل محراب، صاحب حرب، شجاعون فی الحرب، که باز حالا به این مناسبت ابن اسیر در نهایه، النهایه کتاب لغتشون که راجع به احادیث هست، جلد 1 صفحه 359 حدیثی رو از ابن عباس در مورد امیر مؤمنان نقل میکنم، قال فی علی رضی الله عنه ما رأیت محرابا مثلا، مردی محرابتر از علی ندیدم، یعنی شجاعتر، جنگاورتر. اینم به معنای محراب یعنی شدید الحرب بودن، مبالغه در حرب. یه معنی محرابم از حریبه، حریب یعنی صلیب با سین، حرب مالهو ای صلب مالو، غارت کردن، مالشو گرفتن، لباسشو گرفتن. پس یه معنی حرب هم معنای سلب مال و سلب لباس هست. اینا معانی مختلفیست که برای حرب محراب به اصطلاح گفته شده. حالا دیگه وقتمون اجازه نمیده تکمیلش بکنیم، اینها رو داشته باشید تا انشالله تکمیلش برای فردا تا برسه. این ساعت اگه درست باشه هنو 11:55 مونده، درسته؟ آه. خیلی خوب از این چیدیم، بسیار موفق و معید باشد.